ساعت 18 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. بریتانیا به ایران هشدار داد که این آخرین شانس خود برای مذاکرات اتمی در وین را جدی بگیرد. دولت 13 لایحه بودجه را با حذف ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی و افزایش شدید بودجه صدا و سیما به مجلس فرستاد. و نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه به امارات متحده عربی سفر می کند. درود بر شما. بریتانیا روز یکشنبه به ایران هشدار داد که این آخرین فرصت برای مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی است تا با پیشنهادهای جدی پای میز مذاکره بیایند. به گزارش رویترز، لیز تراس، وزیر امور خارجه بریتانیا، در این باره چنین گفت: This is the last
chance. این آخرین فرصت برای ایران است که با راه حلی جدی به میز مذاکرات برگردد. راه حلی که منطبق با شرایط توافق برجام باشد. این آخرین فرصت.
لیز تراس در این حال تاکید کرد که در هر حال اجازه نخواهند داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. دولت ابراهیم رئیسی روز یکشنبه لایحه بودجه سال 1401 را با حذف ارز 4200 تومانی، افزایش شدید بودجه صدا و سیما و هزینه‌های نظامی به مجلس فرستاد.
ما در تقدیم لایحه بودجه نکاتی مورد نظرمون هست که لازمه به اون اهداف من اشاره بکنم. اولین هدف ثبات اقتصادیه. لازمه ثبات اقتصادی آن است که ما بودجه ای رو ارائه کنیم که کسری بودجه نداشته باشه. نکته دوم مسئله انضباط بانک هاست. در این بودجه استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز هست.
حذف ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی در بودجه 1401 در حالی است که کارشناسان اقتصادی درباره افزایش غیرقابل تحمل فشارهای اقتصادی بر مردم در صورت حذف ارز ترجیحی هشدار دادند. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه به امارات متحده عربی سفر و با شیخ محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی، دیدار خواهد کرد. به گزارش رویترز، این سفر در بحبوحه تشدید تنش‌های منطقه‌ای و در حالی انجام می‌شود که قدرت‌های جهانی تلاش دارند توافق هسته‌ای با ایران را احیا کنند. اسرائیل و برخی از کشورهای عرب خلیج فارس به فعالیت هسته‌ای ایران در منطقه نگرانی‌های مشترکی دارند. امارات متحده عربی به همراه بحرین، سودان و مراکش تحت ابتکار ایالات متحده آمریکا در چارچوب طرحی موسوم به توافق ابراهیم به عادی‌سازی روابط خود با اسرائیل پرداختند. سفر نفتالی بنت به امارات اولین سفر نخست وزیر اسرائیل به یکی از این چهار کشور خواهد بود. یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل شامگاه شنبه 20 آذر گفت که بنی گانس، وزیر دفاع این کشور، در دیدارهای روز 18 آذر با مقام‌های ارشد آمریکا در واشنگتن، دولت جو بایدن را از جدول زمانی ارتش اسرائیل برای حمله به ایران آگاه کرد. این مقام افزوده است که آمریکا قصد اسرائیل برای حمله نظامی به ایران را وتو نکرده است. رسانه‌های اسرائیل نام این مقام را نبرده، اما این گمان زمین را مطرح کردند که احتمالاً این مقام ارشد امنیتی خود بنی گانس باشد. مقامات اسرائیل میگویند که ایران تنها چند هفته تا داشتن تمامی مواد لازم جهت سوار کردن یک بمب هسته‌ای فاصله دارند. از میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل منطقه و اسرائیل، در مورد انعکاس این خبر در اسرائیل جویا شدم.
ببینید، دولت کلونی اسرائیل بسیار نگران هستش. اولا از اینکه به نظر میاد که جمهوری اسلامی ایران حاضر به نشان دادن هیچ انعطاف پذیری در مذاکرات نیست، و دوما در اسرائیل این یک دیدگاهی وجود داره که دولت آقای بایدن، اگر مثلا بگیم که در آینده نزدیک جمهوری اسلامی ایران موضع خودش رو عوض بکنه، در اسرائیل نگرانی وجود داره که دولت آقای بایدن آماده خواهد بود برای برگشت به برجام، و در اسرائیل واقعا نگران هستند برای این سناریو، چون در برجام محدودیت هایی هستش برای مثلا استفاده از سانتریفیوژ های پیشرفته یا کمیت اورانیوم غنی سازی شده که اونها بعد از 10 یا 15 سال رفع میشن، و در اسرائیل و الان ما داریم نزدیک به رفع شدن این بعضی از این محدودیت ها میشیم و در اسرائیل نگرانی وجود داره که اگر آمریکا برگرده به برجام که این برنامهش به نظر میاد، جمهوری اسلامی ایران در آینده بسیار نزدیک میتونه این قدرت داشته باشه برای تهدید کردن اسرائیل یا با ساختن بمب اتم، یا اینکه جمهوری اسلامی ایران تبدیل بشه به کشوری در آستانه داشتن قدرت اتمی.
نشریه نیویورک تایمز در یک جمع‌بندی در خصوص مصاحبه با بیش از 10 مقام آمریکایی و اسرائیلی نوشته که اختلافات میان دولت بایدن و دولت نفتالی بنت بر سر این موضوع بالا گرفته و بنی گانس و داوید بارنا رئیس موساد که اونیز در روزهای اخیر در آمریکا بوده بدون دستاوردی برای اسرائیل واشنگتن رو ترک کردن. این تا چه اندازه میتونه درست باشه؟
به نظر من درسته، چون ببینید آمریکایی‌ها دیدگاهشون در مورد برنامه اتمی ایران از اول درست بوده. این چیزی هستش که ما در اسرائیل هنوز ما قبول نکردیم. ببینید آمریکایی‌ها گفتن برجام یک اقدام نسبتا مثبتی بوده و سیاستمداران اسرائیل اون وقت آقای نتانیاهو به شدت با اون مخالفت کردن و الان هم دیدیم که وقتی که آمریکا از برجام اومد بیرون، آقای نتانیاهو مشاورت کرد با آقای ترامپ، چقدر بد شد برای اسرائیل. و الان هم ما میبینیم که آمریکایی‌ها میگن که شما یه خود هنوز صبر بکنید، با وجود اینکه هنوز خیلی مثبت نیستن که مثلا بعد این مذاکرات به نتیجه به ثمره مثبتی برسه، ولی آمریکایی‌ها میگن شما هنوز اسرائیل باید هنوز صبر بکنه، هنوز وقت این نرسیده که گزینه نظامی و هنوز ما بهش با جدیت نگاه بکنیم. ولی در اسرائیل ما هنوز این رو قبول نکردیم و سیاستمدارای ما این رو هنوز قبول نکردن و به نظر من یک مسئله هستش که ما واقعا باید در نظر بگیریم. آمریکا هم نمیخواد که ایران، جمهوری اسلامی ایران مسلح بشه به بمب اتم، ولی این دیدگاه ما که فقط گزینه راه نظامی وجود داره برای حل این مسئله در حال حاضر، به نظر من تا یه حدی اشتباه هستش.
یک نظرسنجی هم در اسرائیل انجام شد به تازگی. نظر مردم اسرائیل در خصوص استفاده از گزینه نظامی علیه حکومت ایران چی هست؟
ببینید 51% کلن در اسرائیل حمایت میکنن از گزینه حمله به تاسیسات اتمی ایران بدون چراغ سبز آمریکا. در بین این 50 نفر 58% یهودیان اسرائیل از این دیدگاه حمایت میکنن و در این حال فقط 19% شهروندان غیر یهودی اسرائیل از این دیدگاه حمایت میکنن. 54% شهروندان اسرائیل کلن ایران رو یک تهدید جدی میبینن. 62% شهروندان یهودی کشور ایران رو، جمهوری اسلامی البته، تهدید برای کشور اسرائیل میبینن، ولی فقط 19% شهروندان عرب اسرائیل با این دیدگاه موافقن.
میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل منطقه و اسرائیل. به چند خبر کوتاه دیگر توجه فرمایید. علی محمدی مقدم، زندانی سیاسی، در اعتراض به بیتوجهی مسئولان زندان ارومیه به خواسته‌هایش لب‌های خود را دوخته است. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، با وجود تایید پزشکی قانونی در استانهای تهران، کرمانشاه و آذربایجان غربی مبنی بر عدم توانایی تحمل حبس، علی محمدی مقدم همچنان در زندان به سر می‌برد. علی محمدی مقدم که از نیروهای ارتش ایران بود، در دیماه 1387 به اتهام محاربه از طریق جاسوسی برای دولت‌های آمریکا و انگلیس به 18 سال حبس و تبعید به زندان ارومیه محکوم شد. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، با آنکه دادگاه نظامی تهران خواستار انتقال این زندانی به دلیل اسکیزوفرینی به بیمارستان راضی شده است، اما مسئولان زندان از اعزام او خودداری می‌کنند. دو تن از فعالان مدنی ساکن روستای تنگیسر واقع در اطراف شهر سنندج روز یکشنبه به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. بنا به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، نیروهای اداره اطلاعات بدون ارائه هر گونه برگه قضایی به منزل پدری کژال نصری 26 ساله هجوم و ضمن تفتیش منزل اقدام به بازداشت وی کردند. این در حالی است که ساعتی پیش از آن نیروهای امنیتی در ساعت 2 بامداد با هجوم به منزل فرهنگ ایوزی 30 ساله و از فعالان زیست محیطی و مدنی روستای تنگیسر اقدام به بازداشت او کرده بودند. تا زمان تنظیم این خبر هیچ اطلاعی از دلایل بازداشت و اتهامات وارده به این دو فعال مدنی یا محل نگهداری او آنها منتشر نشده است. با وجود سپری شدن حدود 3 ماه از سال آبی در ایران، مجموعه ذخایر آب موجود در مخازن سدهای ایران نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 31% کاهش یافته است. بر اساس آمار دفتر اطلاعات و داده های آب ایران، با آنکه 79 روز از سال آبی 1400-1401 سپری شده، ذخایر آبی ایران تنها به حدود 18 میلیارد متر مکعب رسیده است. در اینجا از شما دعوت میکنیم به برنامه ملاقات توجه فرمایید که همکار ما مهتاب وحیدی راد برای شما تهیه و تنظیم کرده است. من کیان معنوی همراه با همکارانم در این گروه خبری به شما بدرود میگیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات فعال مدنی ساکن بندر کیاشهر در استان گیلان است. در دادگاه بدوی برایش حکم کم سابقه 38 سال زندان صادر شده بود که بعداً در مرحله تجدید نظر به 10 سال کاهش یافت. پیمان فرهنگیان شاعر و فعال کارگری است. او برای امرار معاش صیادی می کند. به موسیقی و شعر و ادبیات علاقه‌مند است و پس از پایان کار یا به مطالعه و نوشتن شعر می‌پردازد یا به تمرینات ورزشیش در رشته کنگ فوتو مشغول می‌شود. سال‌هاست که برای تحقق مطالبات کارگران، برابری و رفع تبعیض‌های اجتماعی تلاش می‌کند. فعالیت‌های کاملاً مسالمت‌آمیز که دلیل بازداشتش شدند. 31 خرداد سال 99 بود که مأمورین اطلاعات سپاه پاسداران او را بازداشت کردند. در 25 روز بازداشت از دسترسی به وکیل محروم بود و تحت فشار برای اعتراف اجباری. پرونده‌اش در شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شهرستان آستانه اشرفیه رسیدگی شد و صادق حسینی قاضی دادگاه برای او حکمی سنگین و کم سابقه صادر کرد. 38 سال زندان. فهرست اتهام‌های پیمان فرهنگیان طولانی بود. برخی از اتهام‌های او به اعتراض‌های خونین آبان سال 98 مربوط می‌شود. مانند تحریک مردم از طریق انتشار مطالبی در خصوص اعتراض‌های آبان 98، راه اندازی جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام. برخی دیگر از اتهام‌های او از جمله توهین به مقدسات دین اسلام و توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی به شعرهای او مربوط است و انتشار آنان در شبکه‌های اجتماعی. مجموعه این اتهام‌ها حکم 38 سال حبس را برای این فعال کارگری به دنبال داشت. او بابت مجازات تکمیلی هم به 1 سال شرکت در کلاس‌های آموزش معارف دینی محکوم شد. حکم 38 سال حبس او نهایتاً اردیبهشت امسال در شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان گیلان به 10 سال حبس کاهش یافت و 7 سال آن به حالت تعلیق درآمد. پیمان فرهنگیان فعلاً با قید وثیقه آزاد است، اما سایه اجرای حکم 3 سال حبس تعزیری بر سر اوست.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمیخواهند بشنوید. هر روز با رادیو فردا.